بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از کتاب آداب الصلاة حضرت امام رضوان الله علیه مطالبی رو شرح و توضیح میدادیم. این مطالب یک فهرستی داشت در این چند ماه گذشته که حضرت امام این مطالب را فصل بندی کرده بودند. فصل اول راجع به عزت ربوبیت و ذلت عبودیت بود، فصل دوم در مراتب مقامات اهل سلوک، فصل سوم در بیان خشوع، فصل چهارم در بیان طمأنینه، پنجم در بیان محافظت عبادت از تصرف شیاطین، ششم درباره نشاط و بهجت، هفتم در بیان تفهیم، هشتم در بیان حضور قلب، و احادیثی را در فصل نهم راجع به حضور قلب بیان کرده بودند. در فصل دهم مطالبی را راجع به اینکه راهکار داده بودند برای تحصیل حضور قلب، و در یازدهم بیان دواء نافعی بود که بتوانیم حضور قلب رو هرچه آسان‌تر تحصیل کنیم، و در دوازدهم محبتی که مانع میشه از اینکه انسان بتونه حضور قلب رو تحصیل کنه. خب اینها مطالب کلی بود، مطالب کلی بود چه در نماز و چه در غیر نماز، خب رعایت این امور لازم بوده. ولی در مقاله دوم چند مقصدی رو ایشون بیان می‌کردند که مقصد اول در طهارت بود، دوم در آداب لباس نمازگزار بود، و سوم آداب قلبیه مکان نمازگزار، و چهارم راجع به آداب وقت نمازگزار، و پنجم در آداب استقبال و قبله است. خب ما در مقاله دوم بود که اونجا متوقف شدیم در مقصد سوم که آداب قلبیه مکان مصلی است. در اینجا بود که ما قبل از محرم متوقف شدیم. خب این مطالبی که در این کتاب بیان میشه فقط راجع به امور قلبیه، چون اسم کتابم آداب نمازه. آداب یعنی کار به چیز نداره، به مسائل فقهی و شرعی نماز. آداب یعنی اینکه خود این شخص نمازگزار برای اینکه این نماز عبادی رو میخواد انجام بده، چون نماز به معنای صلات و اتصال با حضرت باری جل و علاست، لذا باید خودش را از لحاظ قلبی، روحی، معنوی مؤدب به آدابی کنه که این نماز شایسته اون حضرت مبدع باری تعالی باشه، شایستگی پیدا کنه برای اینکه این وظیفه عبادی رو انجام بده. پس ما در این کتاب هر چی می‌خونیم، مسائل عرفانی، مسائل اخلاقی، مسائل آداب و تخلق به اخلاق الهی است و اینها در هر حال و هر زمان و هر مکان به درد ما میخوره که باید به اینها توجه کرد. خب رسیدیم به اینجا که ایشون یه حدیث مفصلی رو از کتاب شریف مصباح شریعه امام صادق علیه السلام آوردن و در چند جای از این کتاب ایشون به این کتاب مصباح شریعه متوسل میشن و از اون مطالبی رو میارن و این نشون میده که این کتاب را هرچند از جنبه رجالی بعضی تضعیف کردند در اینکه آیا این کتاب منسوب به امام صادق علیه السلام است یا واقعا امام صادق این کلمات و این احادیث رو آورده. خب آیا میشه مثل حضرت امام حدیثی رو از این کتاب نقل کنه بعد بفهمد قال صادق علیه السلام؟ نسبت میده به خود امام. اون وقت ما بیم بگیم که نه این کتاب کلماتی از عرفا بوده، عارفی نوشته این کتاب رو و این احادیث از خود امام نیست. خب مثل امام، حضرت امام که مرجع تقلیده و هر حدیث رو نمیاره، هر چیزی رو ذکر نمی کنه تو کتابش، حتما باید این کتاب از نظر ایشان یک کتاب مورد اعتماد، مورد استناد بوده که این مطالب را از اونجا ایشون نقل میکنه. ولذا ما از سالها پیش این کتاب مصباح الشریعه مورد نظر ما بود و این کتاب 100 باب داره، مثل مناظر سائرین خواجه عبدالله انصاری که 100 منزل ذکر میکنه، این کتاب هم 100 باب داشت در مواضیع مختلف اخلاقی و عرفانی. و این کتاب شریف از نظر ما معتبر بود و در جلد اول شرح این کتاب ما اونجا ادله‌ای و اثباتاتی آوردیم برای سند این کتاب، هرچند بعضی علما هم مخالف شدند. خب اون وقت که ما برای شاگردانمون این مباحث این کتاب رو میگفتیم، حدوداً فایل‌های صوتیش هنوز هست که ما در جمع رفقا و شاگردان این مطالب رو بازگو میکردیم و بعد به صورت کتاب در آمد، پیاده شد این فایل های صوتی و حدود 3 جلد شد و اسم کتاب رو ما گذاشتیم عرفان اهل بیتی، الان تو بازار کتاب هست. عرفان اهل بیتی 3 جلد، جلد اولش به چاپ رسیده، اون ده جلد دیگر هم امروز فردا به چاپ میرسه. خب ما اینجا باید این مطلب رو اشاره کنیم که این کتاب شریف که در چند جای از کتاب حضرت امام این کتاب آوردن، نشون میده که از جنبه اخلاقی عرفانی یک کتاب مهمی است که در بین کتاب‌های حدیثی دیگر اینگونه ما نداریم. در کتاب‌های روایتی چرا روایات اخلاقی و عرفانی و توحیدی زیاد است، تو اصول کافی است، فروع کافی است، خیلی جا هست، اما یک کتابی مثل این کتاب کتاب جامعی باشه، جمع شده باشه و بیشترم رو هم تهذیب نفس، تهذیب اخلاق عرض کنم تحصیل آداب رو این تکیه کرده باشه، ظاهرن ما توی کتاب های حدیثی نداشته باشه. خب حالا این حدیث مفصلی رو ایشون میارن اینجا در مقصد سوم در آداب قلبیه مکان مصلی میارن، یعنی این حدیث وصل میشه به اون مطلبی که در فصل آمده. این حدیث شریف خلاصهش اینه که شما وقتی میخوای بیای در مسجد، همینجوری نباید وارد مسجد بشی. مسجد بیت الله است. مسجد عرض کنم بعد از مشاهد شریفه مساجد است که فی بیوت اذن الله ان ترفع، این بیوت الهی است که این عرض کنم برای سجده و عبادت و اینها کلنگه زده شده و حتی یه آجرش نمیتونی شما، یه آجر اگر از این در دیوار نجس بشه شما نمیتونی نماز بخونی. اگر وقت داری برای اول بری اون آجر رو تطهیر کنی، یا یه گوشه از فرش یا جایی. پس مسجد همون شرایطی که در حرم امام حسین، در حرم امام علی ائمه هست، همون مسائل و همون شرایط در مساجد و بیت الله هست که ما باید اینا رو رعایت کنیم. یعنی شما وقتی میخوای وارد حرم امام رضا بشی، خب باید اذن دخول بخونی دیگه، با غسل وارد بشی، با آداب وارد بشی، قدم قدم بذاری و همینطور اذن دخول بخونی، بعد بری وارد حرم بشی. برای مساجد هم ما اذن دخول داریم. ائمه ما میخواستن وارد مسجد بشن، با چه حالی، با چه خشوعی در مسجد با میستادن. همینطور عرض کنم کنار دیوار و دری با خدا نجوا میکردن، بعد وارد خونه خدا میشدن. لذا اینجا هم امام صادق علیه السلام اینگونه میفرماید: اذا بلغت باب المسجد فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم. وقتی میخوای وارد مسجد بشی یه قدری بود مکس کنی در مسجد، توجه کنی که این خونه خونه خدا هست. قصدت باب ملك عظيم، داری میری منزل و خانه کسی که این شخص ملک از سلطان السلاطین است، عظمت دارد، بزرگی دارد. وقتی شما مثلا فرض کن میخوای بری یه جای قصر پادشاهی هست و اینها، اونم با چقدر واسطه باید بذاری تا برسی دربارها و چی و حاجه برتان بری پیش اون پادشاه ملاقات کنی، یا مثلا میخوای یه رئیس جمهور ببینی یا یه شخصیت بزرگی رو ببینی. من سوالم اینه، آیا شخصیت از شخصیت خدا بالاتره؟ آیا سلطانی از خدا بالاتره؟ بنابراین ما باید خیلی دلمون تعظیم کنه این پادشاه رو، این عظیم رو، و وقتی وارد میشیم با ذلت و عبودیت و خشوع و خضوع کامل. لا يطع بصوته الا المطهرون. یک وقت روی گلیم و بساط این پادشاه عظیم هر کسی جرأت نمی کنه پا بذاره، مگر کی؟ المطهرون، اونهایی که اهل طهارت معنوی هستن. البته این طهارت لباس و مکان و وضو و غسل و این مسائل، اینا یک امور ظاهری است. اگر اون خمیر مایه باطنی نباشه به چه درد میخوره این زوار شرعی؟ اگر ما اون توجهات سری و پنهانی دل رو ما متوجه نکنیم به چه درد میخوره این مسائل طهارت های ظاهری؟ اصل اون طهارت قلبی و معنوی یک نمازگزار یک انسان مکلف شرعی است. لذا میفرماید ولو یعذن مجالسه الا الصدیقون. اصلا از جانب خدا اذن داده نمیشه مگر به کسانی که اهل صدق و راستی هستن، راست گفتار، راست رفتار، صدق میگن با خدای خودشون، نفاق ندارن، به زبون یه جور تو دل یه جور دیگه باشه. این است که امام صادق میفرماید اصلا اذن صادر نمیشه، اجازه صادر نمیشه برای حضور در چنین مساجد و مجالسی مگر کسانی که صدیق باشن. این بر وزن فعیل، فعیل یک چیز مبالغه است، مبالغه در صدق. صادق با صدیق فرق میکنه. صدیق یعنی کثیر الصدق، یعنی کسی است که همیشه تو هر لحظه صدق رو رعایت میکنه. وقتی میخواد عرض کنم قدمی برداره، حرکتی، چشمی، چیزی رو گوش کنه، همه رو با صدق و راستی گوش میکنه، با عرض کنم صداقت معنوی قدم جلو میذاره. لذا میفرماید فهبل قدوم الى بساط خدمت الملکه هیبتا فانک علی خطر عظیم ان غفلت. فرمودن که تو میخوای رو بساط ملک پا بذاری، روی فرشا و عرض کنم که زمینی که این زمین مقدس و این زمین سجدگاه اهل صدق و عبادت است و تو باید احساس کنی وقتی وارد مسجد میشی، باید احساس کنی که اگر یک آن غفلت از صاحب مسجد کنی هیچ دیگه. فانک علی خطر عظیم ان غفلت، چون آمدی برای دیدار ملک، آمدی برای دیدار خدا تو مسجد، همینجوری که نیومدی، اینجا خونه خداست. خب اگر واقعا قبول داری که این خونه خونه خداست، اگر بخوای خونه رفیقت بری چجوری میری؟ خب اینجا هم باید خدا رو حاضر ناظر ببینی و در محضر او باید اون سو عشقی پیدا کنی. فعلم انه قادر على ما یشاء من العدل والفضل معک و بک. بدان که خداوند هم عادل و هم فاضل، یعنی اگر بخوای یه چشم زدن خطا کنی، خب اون خدا بالا سرت میبینه، باید مراقب باشی. فاضل، فضل و کرم داره. خب اینجا پس باید حواست جمع کنی، هم نظر به عدالت الهی کنی. لذا در دعا آمده، ببین دعا میگه چی؟ میگه اللهم آمنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا تو ما رو با فضل و کرمت معامل، نه با عدل. ما واقعا طاقت عدل خدا رو نداریم، طاقت عدلشه. فَإِنْ عَتَفَ عَلَيْكَ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ قَبِلَ مِنْكَ يَسِّيرَ الطَّاعَةِ. میگه اگر بخواد خدا با نگاه کرم و فضلش به شما نگاه کنه، از شما کمی از طاعت و عبادت رو قبول میکنه، ولی خدا نکنه که بخواد خدا عرض کنم با میزان عدل با ما رفتار کنه، اونجا با ویلا ما نمیتونیم واقعا زیر بار عدل خدا بریم. بعد فرموده است و اجزل لک علیها ثوابا کثیرا، پاداش زیادی به تو میده وقتی از راه فضل و کرم وارد بشه، نه از راه عرض کنم تأدیب و عقوبت و مجازات اینها، از راه عدل. و ان طالبک باستحقاق الصدق والاخلاص عدلا بک حجبک ورد طاعتک و ان کثرت. اما وای بر این که امام صادق می فرماند، وای بر این که بخواد خدا با عدلش با ما رفتار کنه، یعنی بگه من از تو صدق و اخلاص میخوام. باید نه مخلص، مخلص باشی. مخلص اینی که کسی که در راه تحصیل خلوصه. مخلص یعنی اون طلایی که دیگه همه چیزاش گرفته شده، همه اون فلزاتش، همه اون ناخامیاش، همه گرفته شده، پاک پاک شده. لذا تو قرآن هم میکنیم الا عبادک من هم المخلصین، شیطان قسم یاد کرده که من همه رو فریب میدم ولی یه عده و اون اوناییست که زحمت کشیدن، مخالفت با نفس کردن و خالص خالص شدن، دیگه من اونجا نمیتونم نفوذی باشم، بیام نفوذ کنم اونجا، من را نفوذ ندارم به این گونه از بندگان خدا. حالا میگه اگر شد تو مسجد بیای و خدام بگه تو وقتی میخوای نماز بخونی، عبادت کنی، با من حرف بزنی، باید با میزان صدق و اخلاص با من باشی، یعنی عادلانه جلو بیاد. اینجا میفرماد حجبک ورد طاعتک و انکسرت. اگر چه کثیرم باشه، خیلی هزار رکعت نماز بخونی، درست، خدا میتونه شما رو مؤاخذه کنه که خب این چه نمازی که تو داری میخونی، این چه عبادتی که تو داری میکنی که دلت پیش من نیست، صدق راستی نمیگی اینا. بعد حضرت فرمودن و هو فعال لما یرید، خدا هرچی بخواد همون انجام میده. لذا ما باید دعا کنیم از خدا بخواییم که با عدلش با ما رفتار نکنه، با فضلش با ما رفتار کنه. و اعترف به عجزک و تقصیرک و انکسارک و فقرک بین یده. وقتی وارد مسجد میشی، میخوای در محضر خدا نمازی، عبادتی، دعایی بخونی، حتی نشستن تو مسجد، چون گفتن که نشستنش هم عبادته، هیچ کاری نکنیم، ما توی خونه خدا بشینیم، همین هم عبادته. خدا رحمتشون کنه، علامه تهرانی رضوان الله علیه. خب ایشون مسکنشون تهران بود، بعدم منتقل شدن به مشهد مقدس. بعد ایشون پسراشون اینجا بودن، هم اسد محمد صادق و هم اسد محسن، اینها در قم تحصیل میکردن. من یادمه ایشون آخرای هفته پا میشد از تهران میامد قم، که اینجا هم یه منزلی داشت در قم، همون کوچه‌ای که پشت کتابخانه آقای مرعشیست، ما هم گاهی میرفتیم. بعد یه روز ایشون در تشرفشون به حرم حضرت معصومه به من فرمودن که فلانی بیا بریم تو مسجد اعظم. و ما گفتیم شاید میریم اونجا پلیشون میشینیم و یه صحبتهایی با هم داشتیم. بعد دیدم نه، با هم دیگه رفتیم توی مسجد اعظم، یه گوشه نشستیشون همینطور رو به قبله و با توجه و سرپایین و با حضور تفکر و خیلی، و من واقعا لذت بردم که ایشون نشستن در مسجد رو برای خودش یک موضوع معرفتی، موضوع قربی میبینه، این رو یه موضوع قربی الهی میبینه که میگه بیا بریم فقط تو مسجد با هم بشینیم، هیچ جمع نداریم با هم، فقط بشینیم. که المؤمنو فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق بند نمیاره دیگه، اهل نفاق قلبش هم که مشغول به تعلقات دنیوی است، این میگه چه وقت میشه که ما این نماز رو تموم کنیم بذاریم بریم بیرون. ولی اونی که اهل ایمان و اهل معناست، اون میفهمه قدر مسجد رو، میگه نه اینجا خونه خداست، اونجا فرق میکنه با خونه های دیگه، با خانه های شخصی خانه خدا فرق، ما آمدیم به ملاقات خدا در مسجد، بنابراین اینجا باید فیض برد. یعنی یه جاهایی که محل استفاده است اینها رو باید ما غنیمت بشونیم، مثلا حضور نزد یک عالم ربانی، این یک عرض کنم استفاده معنوی داره، مشرف شدن به حرم اون هم وقت سحر یک استفاده هایی داره، مساجد استفاده هایی داره، ما باید بگردیم ببینیم کجا محل نظر خداست، کجا محل فیضات الهیست، اونها رو مختنم بشماریم. خب این روزها هم روزهای شهادت امامزاده فاطمی و علوی، حضرت محسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام است، حسن حسین محسن. خب اینجا هم در خاتمه منبر ما یه دو بیت شعر عرض کنیم و منبر رو تمام کنیم. القائلین لفاطمن آذیتنا في طول نوح دائم وحنيني والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين فرنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون أبتا هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون قهروا يتيميك الحسين وصنوه وسألتهم حقي وقد نهروني این شاعر که یکی از علمای بزرگ قدیم نجف اشرف می فرماند این قوم بر خانه زهرا وارد شدن، آتش زدن جنین زهرا محسن را اسقاط کردن، آه گفتن فاطمه چقدر گریه می کنی؟ حضرت فرمودن شما غصب خلافت کردید، درد دل کردن، ما را به حال خود واگذارید، ما مشغول عزاداری پدر هستیم، اما گوش ندادن. علی را ایوان کد بسته به سوی مسجد بردن، کردن اون چه باید کنن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم عجل في فرج وليك وابن أوليائك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.